هیچ کدوم از اینا نبوده و برنامه های دیگری در کار بوده و این برنامه به ناکامی رسید. در همون سال دوم سوم شکست این برنامه خودش رو نشون داد. 10 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه اوباما نیروهای عراقی رو با به جا گذاشتن چند هزار سر نیروی آمریکایی غیر جنگنده از اونجا بیرون آورد. حضور اشغال عراق تمام شد. اما همین امروز نه لیبرال ها نه رسانه های آلترناتیو، بلکه همین رسانه های به اصطلاح کورپوریشنی هر روز درباره بحران فزاینده عراق حرف میزنند، درباره اینکه اونجا چی هست، چه نظامی برقراره، آیا این جنگ واقعا تمام نشده، این کشته های فوق العاده استثنایی از کجاست. فقط در ماه گذشته میلادی در عرض یک ماه جولای 670 نفر در عراق کشته شده بودند. شما اگر یک جنگ منظم رو هم در نظر بگیرید میبینیم این رقم خیلی بالاست. و بیگه واقعیته، یک دولت ناپایدار و در شرایط به شدت بحران زده سیاسی نظامی به هیچ کس امنیتی برای هر دقیقه بعدیش نداره. بچه به مدرسه میخواد بره، معلوم نیست که سالم برمیگرده. کارگر میخواد بره تو میدونگاه واسه کسی به کارش ببره، نمیدونه که اونجا سالم آهد موند. بقال دو خودشه که واه میکنه، نمیدونه که میتونه تا اصلی اونجا سالم زنده بمونه. این شرایطیست که در اونجا حاکمه. هشدارها از همه میشه، در صف اتوبوس، در جایی که کارگرها جمع میشن، اتوبوس بچه ها، در دکون، مغازه، رستوران، هر جا، مسجد، امامزاده، حرم ها، هر جا که فکرشو بکنیم به اتفاق میفته. این عراق با ناکام شدن این پروژه، عملا پروژه قرن جدید آمریکایی به بن‌بست رسید، به ناکامی رسید.
بله.
باعث تقویت بیش از پیش رژیم های مستبد شد. اگر یادمون باشه در اون سالهایی که این حکایت ها داشت روی میداد، حسنی مبارک برای اولین بار اجازه داد که یکی دو نفر دیگه هم در انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنه. منتها باز یادمون هست که اون یه نفری که جرأت کرد، عقب نشینی نکرد و واقعا در انتخابات شرکت کرد، هم دستگیر شد هم کتک بسیار زیادی خورد. انقدر این حرکت زشت بود که کاندالیزا رایس وزیر خارجه بوش وقتی به قاهره رفت با اون شخص، با کاندیدای کتک خورده و زندانی شده، ملاقات کرد و سعی کرد استمالت.
بله.
خب این اتفاقات رو ما یادمونه. ولی هرچی که ناکامی در عراق بیشتر شد و ناکامی در افغانستان بیشتر شد، موضع دیکتاتورهای منطقه خیلی قوی تر بود. اینجا بود که واشنگتن برای به طور کلی در حالت بن‌بست کامل در برابر شانس هر نوع تحول در منطقه و به صورت هاج و واج مونده. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که مهندسی شد که یک جوونی در تونس خودش رو آتیش بزنه و مردم به خیابون بریزن، یا چند تا جوون در فیسبوک و اینترنت پیغام بزنن به مردم به میدان تحریر بریزن و بخوان که دیکتاتور منصوبه و مورد حمایت واشنگتن از کار برکنار شه. ولی این اتفاقات افتاد. خلاصه ای که در این رابطه میخوام بکنم این هست که تمام دستگاه های غربی و اونهایی که خودشون رو اربابان جهان میدونن در برابر این حرکت خودجوش مردمی کشورهای عربی در شمال آفریقا غافلگیر شده. غافلگیر شدن به این مفهوم نبود که وقتی غافلگیر شدن بعد واستن کنار بگن که خب ببینیم حالا چه میشه. بلافاصله مطابق معمول هر کسی که دست اندر کار این نوع کارهاست، به فکر کنترل ضرر افتادن، به اصطلاح دمیج کنترل بود.
بله.
این اتفاق افتاده. حالا که این انفجار جمعیت ما شاهدیم در میدان تحریر، چند ده هزار به فاصله یکی دو چند ده هزار شد و چند میلیون شد و اینها همه مرگ بر مبارک میخوان، صحبت از 30 سال حمایت همه جانبه آمریکا از این دیکتاتور میکنن، حالا باید راهی مبارک ناگزیر شد بره. یادمون هست من یک کرونولوژی این حوادث رو میکنم. از 2011 وقتی که در فوریه 2011 مبارک کنار رفت، به مدت 18 ماه کشور مصر دست ارتش بود. ارتش که عمر سلیمان در رأس دولت نشسته بود و در بعد حقوقی از طریق دادگاه عادی قانون اساسی که منصوب حسنی مبارک بودند کشور اداره می‌کرد. در این دوران 6 بار انتخابات برگزار شد. در همه این 6 بار انتخابات اخوان المسلمینی هایی که ابتدا ادعا کرده بودند که ما کار به قدرت نداریم، ما در قدرت دهیم نخواهیم بود و ضمناً روزهای اول در تظاهرات هم شرکت نکرده بودند، با تغییر موضع وارد میدان شدند و بعد هم گرچه دکتر ابوالفتوح از رهبران اخوان که خودشو کاندیدا کرده بود برای ریاست جمهوری اون رو به همین دلیل از سازمانشون اخراج کردن، اما بعدا خودشون کاندیدا معرفی کردن، خیرت و شاطر رو، ولی چون اون که یه میلیاردر معروف عضو اخوان المسلمینه مشکل از لحاظ صلاحیت داشت، نفر زاپاسشون و رزروشون محمد مرسی بود که اون رو به عنوان نفر دوم تعیین کرده بودن که به هر حال ایشون کاندیدای اصلی شد و در انتخاباتی که برای ریاست جمهوری برگزار شد، گرچه تعداد شرکت کنندگان به کلن در انتخابات هم بود، اما با اختلاف کمی از احمد شفیق مرسی برنده شد.
بله.
در این دوران در صحبت‌های پارسال تیارسالم در این باره حرف زدیم که تلفن‌های متعدد ساعت‌ها بین واشنگتن قاهره برقرار بود. یادمون هست که ارتش یه دو هفته دست نگه داشته بود، نتیجه انتخابات رو اعلام نمی‌کرد، در حالی که می‌تونست خیلی سریع در روز بعد از پایان رأی‌گیری اعلام بکنه و گفته شد که به واشنگتن فشار زیاد به ارتش آورده، به جنرال تنتاوی باید حتما اعلام بکنید. در نتیجه اعلام کردم، معلوم شد که اخوان المسلمینی ها با حدود 1.5% تفاوت از احمد شفیق که کاندیدای رژیم پیشین بود جلو افتاده و برنده اعلام شد.
بله.
در این 6 تا انتخابات مجلس اولیا، مجلس سفلا و رفراندوم قانون اساسی و بعد تصویب مجلس مؤسسان قانون اساسی و بعد خود قانون اساسی تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود و همه گزارشگران جهان اعلام کرده بودند که این انتخابات بدون تقلب و بدون خدشه انجام
و حضور و شرکت کردن حدود 36% از واجدین
درصد کم شرکت
کردن،
ولی شیوه عمل با توجه به اینکه در اونجا مسئله فقط اکثریت، یعنی قانون اساسی که همون انتخابات تعیین کرده بود اکثریت رو میپذیره، چون در بعضی از کشورها هست که مثل یوگسلاوی که اگر برنده با 50% آرا رو نیاره قبول نیست، ولی در خیلی از کشورها همین مقدار که اکثریت باشه کافیه. به همین دلیل در مصر مرسی رئیس جمهور شد و مجلسی که منتخب مردم بود انتخاب شد، که در اون مجلس اخوانی ها به اضافه سلفی ها تقریبا 70% کرسی های مجلس رو به دست
بود. باید در همینجا این نکته هم اشاره کرد، این چه درسی باشه برای هموطنانمون برای امروز آینده، که یه علت عمده‌ای که مرسی و اخوان المسلمین تونستن این موفقیت رو به دست بیارن، یکی اینکه سازمان و یه تشکیلاتی دارن و یه تشکیلات نیمه مخفی بسیار سابقه دارم هست در مقابل نیروهایی که خب خیلی هم خواستای بهتری داشتن، اندیشه‌های بهتری، شعارهای بهتری می‌دادن، پیروزی به دست نیاوردن. چون علتش هم اینه که تشکیلات و جریانی نداشتن. یعنی در واقع نکته خیلی مهم اینه که در این گونه مبارزات، حتی اگر اسمش هم می‌خوام بذاریم به نوعی دموکراسی، اینه که میباید واجد شرایطی بود، یک چیزایی رو داشت که وارد حرکت شد، میباید که سعی در یک توازن و تعادل در این رقابت ها کرد، نه مثل اون کسانی که میگن که تحریم کنیم و بعد هیچ ابزاری برای مبارزه دیگه ندارن جز حرف زدن و شعار دادن. در مصر هم همینطور شد و اون تحریم مصر به نظر من تحریم منفعلانه و منفی بود. به جای اون باید میباید کنار هم میشستن و جریانی به وجود میوردن در مقابل اخوان المسلمین. در این کار ناکارا بودن، ناتوان بودن. این جریان اومد جلو، موفقیت ها هم برای اون چیزی که اون چیزی که دلش میخواست گرفت و پیش برد.
والا اگر مخالفین رو فقط همون جوانهای پنجم آوریل ترقی بکنیم و اون چند تا دختر و پسر دانشجو رو ترقی بکنیم، بله اونا تجربه نداشتن. ولی اگر سوسیالیست ها و کمونیست ها و ناصریست های مصر رو در نظر بگیریم، گرچه اونا هیچ کدومشون به قدمت 80 بیشتر ساله اخوان نمیرسن، ولی همشون تشکیلات سیاسی منظمی داشتند و ضمناً برخلاف اخوان که تقریبا در تمام عمر بیش از 80 سالش اکثر وقتا در زندان و به صورت مخفی بوده، تعداد زیادی از اعضای اخوان المسلمین از دوره‌های سادات به ویژه مبارک از زندان‌ها شکنجه‌های بسیار دیده بودند و هیچ وقت رسماً نمی‌تونستن حزب باشن، ولی غیر رسمی اعضاشون مریدانشون در پارلمان‌های مصر حضور داشتن. اون گروه‌های ناصریست و سوسیالیست و کمونیست راحت‌تر و آزادتر مشغول فعالیت بودن، روزنامه داشتن، کانال‌های تلویزیونی داشتن، رادیو داشتن و به راحتی میتونستن تبلیغات بکنن، به ویژه با ورود به صحنه نسل جوان که از راه رسانه‌های مجازی وارد گود شده بود و تونسته بود این همه جمعیت رو به وسط بیاره، خیلی میتونستن تبلیغات بکنن.
ولی جناب قرایی، بحث تجربه نبود. من بحث تجربه رو نکردم که تجربه نشد. تجربه داشتن ولی تشکیلات محدودی داشتن. اونا زمینه اسلامی داشتن، در نتیجه نه تنها در مصر، اینا تونستن در بسیاری از کشورهای اسلامی دنیا سازمان و تشکیلات به وجود بیارن. جریان کوچیکی نیست، از نظر اون نوع کار بسیار سازمان پیچیده‌ایه. حتی در ایران به نوعی فداییان اسلام در رابطه با اونا بودند. ولی نکته مهم اینه اینجا که این تجربه‌ای که اینا نداشتن اتفاقا این بود که این جریان‌های سوسیالیست اگه اندکی هم بودن، چون اینا انقدرم نه در زمان مبارک نه ناصریستا، هیچ کدوم اینا انقدر فضا نداشتن که تلاش کنن و زمین سازی کنن، مگر اینکه بگیم در زمان مبارک دموکراسی بوده. چون جریان اسلامی رو میتونن تو مسجد و توی جای مذهبی و تو از مراسم و غیره تبلیغ کنن، ولی اون احتیاج اون جریان تا به تشکیلات وسیع داشت نداشتن. اینا بودن تعدادی مثل نیروهایی که ما داشتیم، مثل نهضت آزادی، اینا بین مردم خیلی به طور وسیع و گسترده، حتی جبهه ملی با اون سابقه طولانیش، اینا در یک جمعی جمع می‌شدن و تعداد کمی هم میتونستن طرفدار حمایت کننده داشته باشن و کسانی هم که تحقیق میکنن، حالا اگه امکانش سازمان اطلاعاتی اجازه میدن، یه مقداری اطلاعاتی بیشتر داشته. نکته مهم اینجا اینه که اینا این تجربه رو نداشتن، با این کمبودی که دارن، با این عدم امکاناتی که دارن، مثل خود ما ایرانی ها هم دیروز هم امروز میخوان جلوی یه حریف قوی بایستن، باید با هم متحد میشدن حداقل در چارچوب یه اصولی درست. اون وقت این به صورت تشکیلاتی میره به سمت دموکراسی.
در همون زمان گفته شد، ما هم در همین بحثامون اشاره کردیم، که مجموع آراء چند گروه مقابل اخوان المسلمین از آراء اخوان المسلمین بیشتر بود. یعنی اگر اونها دور هم جمع می شدن رأی هاشون رو هم می ریختن، می تونستن اونها برنده بشن. عبدالفتوح که خودش اخراجی اخوان المسلمین شد، 13% آرا رو به خودش اختصاص داد. کاندیدای سوسیالیستا تونست 12%، 11% آرا رو به دست بیاره. ولی شما راست میگید، تشتت آرا یک، شلختگی سیاسی و عدم آمادگی برای وحدت سیاسی باعث شد که هر کسی راز خودش رو بزنه. 2%، 8%، 12% آرا رو به خودشون اختصاص بدن و از نیروی جوان هم هیچ کس وسط نیامد.